رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامدادی جمعه 1 فوریه سال 2008 خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومر سیتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و امروز در دوشنبه هوای آفتابی و 8 درجه گرمی پیش بینی شده است. حرارت هوا در شهرهای خروق 1، خوجند و کولوب 6 و قرغان‌تپه 10 درجه گرم خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری را با نگاه به تقویم رویدادهای جمعه 1 فوریه شروع میکنیم. امروز در واشنگتن اثنای ملاقات کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با وزیر مدافع فرانسه، آمریکا از فرانسه تقاضا میکند که واحدهای جنگیش را به جنوب افغانستان فرستد.
پیش بینی می شود که سر از امروز ورود ماشین های راست چنبر به تاجیکستان رسما منع شود. مقامات گمرکی کشور می گویند شروع از سال 2005 به کشور بیش از 2500 ماشین راست چنبر آورده شد و حدود 100 ماشین دیگر در صدد ثبت نام شدن قرار دارند.
امروز در برزیلیا بزرگترین جشنواره روی عالم کارنوال ریو د ژانیرو افتتاح می یابد. برای تماشای رقص سمبای خانم های نیمه اوریون 700 هزار نفر و از جمله 210 هزار خارجی به برزیلیا سفر کردند.
و حالا شنوندگان ارجمند، به نشر مختصری رویدادهای عالم توجه کنید.
یک صحیفه اینترنتی که آن را سازمان تروریستی القاعده استفاده می‌برد، اطلاع داده است که یکی از رهبران القاعده در افغانستان، ابولیس الیبی، به قتل رسیده است. به نوشته صحیفه اینترنتی اخلاص.org، لیبی به شهادت رسید. تفصیلات بیشتر نشر نشده است. تا کنون معلوم نشده است که مرگ او با موشکباران ولایت شمال وزیرستان پاکستان ارتباط دارد یا نه. تخمین می شود که این موشکباران از طرف نیروهای ایالات متحده آمریکا عملی گردیده است. لیبی که زاده لیبیا است، ماه نوامبر گذشته در یک نوار ویدیو همراه با ایمان زواهری، شخصی دوم القاعده ظهور نموده، اعلان کرده بود که یک گروه اسلامی های لیبیا با این سازمان جنگجوی همراه می شود.
وزارت کارهای داخلی قرغیزستان اظهار نمود که پلیس یک عضو گروه اسلامی مربوط به القاعده را دستگیر کرده است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان باقید سعیدوف می گوید عبدالحی یولداشف 3 ینور در شهر جنوبی اوزگن به حبس گرفته شد. به قول آقای سعیدوف، یولداشف رهبری گروهی را بر عهده داشت که از جانب حرکت اسلامی ازبکستان کمک مالی می گرفت. سعیدوف افزود که یولداشف و پیروانش با دست داشتن در حمله ها بالای پاسگاه های مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2006 متهم می شوند.
گروه بین المللی حامی حقوق بشر می گوید کشورهای غربی امکان می دهند که رهبران خودکامه سراسر جهان خود را دموکرات اعلان نموده از هر گونه مسئولیت دور شوند. در گزارش سالانه سازمان هیومن رایتس واچ آمده است که بعضا کشورهای دموکراتی با نظرداشت منفیت‌های اقتصادی و امنیتی اعمال غیر دموکراتی و سوء استفاده از قدرت رهبران خودکامه را نادیده می‌گیرند. با گفتی نماینده رسمی هیومن رایتس واچ رید برودی، چون این حال وضع حقوق بشر را ناگوار می‌کند.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries.
غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا به کشورها اجازه می‌دهند با راه عادی برگزاری آوازدهی‌ها اعتبارنامه کشوری دموکراتی را صاحب گردند و میبینیم که برای خودکامگان پوف و دم کردن یک دموکراتی شرمسار هرچی آسان‌تر میشود، زیرا دولت‌های غرب به انتخابات پای فشاری میکنند و بس. آنها با چیزهای دیگری که دموکراتی را عملی میکنند، مانند مطبوعات آزاد، آزادی تجمع، جامعه سفربر و مطلع مدنی که واقعاً با حکومت در چالش باشد، اعتنا نمیکنند.
در گزارش سازمان عکس‌العمل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با اعلان وضع فوق‌العاده در پاکستان مورد تنقید قرار گرفته است. سازمان می‌گوید اظهارات شدید جامعه جهانی با اقدام‌های عملی تحکیم نیافت.
مسئولین تاجیک‌گاز از افزون شدن حجم گاز وارداتی ازبکستان به اندازه 20 هزار متر مکعب در یک ساعت اطلاع دادند. شوکت شایموف، معاون نخست رئیس تاجیک‌گاز، گفت که افزایش حجم انتقال گاز تنها بعد از پرداخت قرض 7 میلیون دلاری این شرکت در نزد اوسترن گاز صورت گرفته است. در شرکت تاجیگاز میگویند همکنون بعد از پرداخت بدهی حجم انتقالی گازی وارد شونده از ازبکستان به 80,000 متر مکعب در یک ساعت رسید و قسمت بیشتری آن به مرکزی گرمیدهی دوشنبه کارخانه تاجیک سیمنت و منازل مسکونی ساکنان پایتخت انتقال می‌یابد. افزایش حجم گازی وارداتی ازبکستان به کشور در حالی است که قبلا در مجلس سالانه حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان رهبریت شرکت تاجیکگاز را برای بی‌مسئولیتی در تامین اهالی با گاز طبیعی و جمع‌آوری ناکافی مبالغ گاز استفاده شده تنبیه داده بود. مقامات میگویند بر طبق سازشنامه میان جانب‌ها در طول سال 2008 تاشکند به دوشنبه 650 میلیون متر مکعب گاز را با ارزش 145 دلار برای 1000 کوبیان انتقال خواهد داد.
پرزیدنت رومانی تریان باسیسکو از کشورهای عضوی ناتو درخواست نموده است که از اعتراف صاحب استقلالی کوسوو خودداری کنند. با گفتی نام برده برای دریافت راه حل وقتی بیشتر ضرور است. باسیسکو در بر این نظر است که بدون موافقت سربیا و پشتیبانی سازمان ملل متحد اعلامیه استقلال کوسوو خلاف قانونهای بین المللی بوده برای جدای خواهان سراسر عالم نمونه ای عبرت خواهد شد. پیش بینی می شود که در حال اعلان صاحب استقلالی کوسوو ایالات متحده آمریکا و ممالک عضو اتحادیه اروپا آن را اعتراف خواهند کرد.
ایالات متحده آمریکا از فرانسه درخواست نموده است که واحدهای جنگیش را به جنوبی افغانستان فرستد. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مکارمک شرح نداد که امروز در واشنگتن اثنای ملاقات با وزیر مدافعه فرانسه ایرو مورن، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندلیزا رایس چه نوع کمکی فرانسه را تقاضا خواهد کرد. مکارمک افزود در حال ارسال چرخبال‌ها و هواپیماهای ایلاوگی کانادا رضایت داده است که در مناطق ناآرام جنوب افغانستان بعد از سال 2009 حضورش را حفظ نماید. سفری مورن به واشنگتن روز چهارشنبه آغاز یافته بود.
وزیر مخابرات و تکنولوژی‌های اطلاعاتی مصر طارق کامل میگوید در این کشور در دوام 24 ساعت نزدیک تقریبا 80% شبکه اطلاعاتی اینترنت برقرار می شود. به قول وزیر فعلا 45% مشتریان اینترنت از خدمات شبکه اطلاعاتی استفاده می برند. کامل اضافه می کند که سبب قطع کابل بستری بحر میانه زمین وقتی تشخیص خواهد شد که گروه تعمیر کننده و تجهیزات به مکان حادثه رسیده سیمها را از نظر گذرانند. قطع کابل بستری بحر میانه زمین مشتریان مصر، کشورهای نیم جزیره عرب و هندوستان را از استفاده اینترنت محروم کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده ارجمند، حالا به نامگوی گزارش مقاله های بخش اولی ساعت توجه کنید.
سازمان بین المللی حامی حقوق بشر میگوید که کشورهای دموکراتی با نظرداشت منفیت‌های اقتصادی و امنیتی اعمال غیر دموکراتی رهبران خودکامه را نادیده میگیرند.
Human Rights Watch از وضع حقوق در تاجیکستان نیز نگران است.
در مرز تاجیکستان با افغانستان حدود نیم تن مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است.
دادگاه تاجیکستان یک ساکن استان سغد را با جرم جاسوسی به نفع ازبکستان به مدت 18 سال از آزادی محروم کرد.
رهبران خودکامه در سراسر جهان خود را دموکرات وانمود کرده با تشکیل نمایش‌های ظاهرپرستانه می‌خواهند طبیعت دموکراتی و جلوی قانونی داشتن حاکمیت خود را به اهل عالم تلقین کنند. و در حالی که آنها با تقلب انتخابات و سنسور مطبوعات مردم خود را از حقوق شهروندی و سیاسی محروم می کنند، کشورهای پیشرفته غرب با نادیده گرفتن واقعیت این بازی ایشان را می پذیرند. چون این است نتیجه گیری سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch که مختصری آن را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
شاگردان مکتب دموکراتیا به استادی رسیدند، اما نه در ایجاد جامعه مردم سالار، بلکه در هنر به نام دموکراتیا معابی که سازمان دیدبان حقوق بشر آن را آشکارا مسخره یا مسخره بازی می نامد. در گزارش نوی هیومن رایتس واچ گفته می شود که رهبران خودکامه دانستند که یک چیز انتخابات قطع نظر از آن که تا کجا تقلبی است کافی می باشد تا حکومت آنها قانونی و نظامشان دموکراتی عنوان شود. شگفتی سازمان حقوق بشر در این است که دولت‌های پیشرفته دموکراتی غرب به حیث تماشاگری با آداب خود را طوری وانمود می‌کنند که گویا حقیقت برایشان معلوم نیست. رید برودی نماینده هیومن رایتس واچ می‌گوید این بازی مشترک اصلی حقوق انسان را در جهان با خطر روبرو می‌کند.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries
غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا به کشورها اجازه میدهند با راه عادی برگزاری آوازدهی ها اعتبارنامه کشوری دموکراتی را صاحب گردند و میبینیم که برای خودکامگان پف و دم کردن یک دموکراسی شرمسار هرچی آسان تر می شود، زیرا دولت های غرب به انتخابات پای فشاری می کنند و بس. آنها به چیزهای دیگری که دموکراسی را عملی می کنند، مانند مطبوعات آزاد، آزادی تجمع، جامعه سفربر و مطلع مدنی که واقعا با حکومت در چالش باشد، اعتنا نمی کنند.
سبب‌های چنین حالت را سازمان دیدبان حقوق بشر در آن می‌بیند که حکومت‌های غربی گاهی برخورد تجارتی دارند، گاهی می‌گویند هر چی باشد باشد و از بد بدتر نشود، و گاهی دیگر هم پیمانی در جنگ ضد ترور تحت سروری آمریکا نقش می‌بازد. نتیجه این می‌شود که خودکامگان این بازی را ادامه می‌دهند و بیشتر می‌کنند. رید برودی نماینده هیومن رایتس واچ می افزاید نقطه نظر ناظران بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در این اواخر برای کشورهای غرب دستور معینی نمی دهد. در چنین افزاد طبق گزارش دیدبان حقوق بشر دعوتها به بنیاد جامعه های دموکراتی برای مخاطبان بی‌معنی و برای مردمان این کشورها خنده‌دار می شوند. برودی اینچنین به معیارهای دوگانه اشاره میکند که فرضاً عین یک وضعیت در کوبا و سوریه از یک سو و مصر و سعودیه از سوی دیگر برای واشنگتن به طرز مختلف ارزشیابی میشود. با وجود همه این، سازمان دیدبان حقوق بشر وضع را کاملاً ناامید کننده نمیداند. خود اینکه رهبران خودخواه اهمیت اعتبارنامه هرچند خالی و ظاهری دموکراتی را درک میکنند، از طرف سازمان شعله امید شمرده میشود.
پنج صحیفه گزارش هیومن رایتس واش نیز به وضع حقوق انسان در تاجیکستان اختصاص یافته است. این سازمان تاکید کرده است که وضع حقوق بشر در تاجیکستان بنابر عدم دسترسی به عدالت دادگاهی، وجود شکنجه و آزار زندانیان، برخوردهای دولت با احزاب سیاسی کشور، تعقیب گروه های مذهبی همانا نگران کننده باقی میماند. سازمان های ناظری وضع حقوق در تاجیکستان میگن با محتوای گزارش هیومن رایتس واش موافقند، اما نمایندگان دولت بعضی از خلاصه های این گزارش را نادرست میخوانند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در شهر دوشنبه.
ایجادی محدودیت در کاری سازمان‌های غیر حکومتی، تشدید نظارت دولت از بالای رسانه‌های مستقل خبری، وجود موارد شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت شدگان، بستن درها و حتی تخریب مساجد، نقض حقوق شهروندان به منزل و اجباراً کوچ دادن آنها از مثال‌هایی هستند که سازمان هیومن رایتس واچ در بخش مربوط به وضع حقوق بشر در تاجیکستان گزارش سالانه خود آورده است. از جمله در گزارش آمده است که حکومت تاجیکستان در ماه ایونی سال 2007 به مناسبت دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح از عفو زندانیان خبر داد، اما تا حال روشن نیست که چه تعداد از محبوسین رها شدند. اما عفو اخیر افرادی را که در اکستریمیسم یا افراطگرایی محکوم شدند استثنا کرد. اتهاماتی که در بیشتری موارد با آن نفران مذهبی و سیاسی را روانه زندان میکنند. در گزارش هیومن رایتس واچ همچنین مورد عفو قرار نگرفتنی رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف تاکید شده است. حزب دموکراتی تاجیکستان حکومت را در مداخله در امور این حزب در مورد تعیین رهبری نوی حزب متهم میکند. در نتیجه به سه گروه تقسیم شدن حزب دموکرات، وزارت عدلیه مسعود صابیروف را رسما رئیس این حزب اعتراف کرد. اما خود مسعود صابیروف میگوید حکومت تاجیکستان در بیشتری موارد حقوق حزب‌های سیاسی را نادیده می‌گیرد و در فعالیت آنها نیز محدودیت ایجاد می‌کند.
وقتی که حزب سیاسی ثبت نام شود، باید در برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی و جامعه داریش از برنامه های حزبای شناخته شده نیز استفاده ببرد، ولی در مورد تاجیکستان این چیز نیست، مطلق نیست.
مسعود صابیرف رئیس جنایی از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده حزب دموکراتی تاجیکستان و مشودیش عبدالله وکیل پارلمان و رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان با دلایلی آمده در گزارش سازمان هیومن رایتس و چندان موافق نیست.
از روی نظر حزب ما، تحلیل ما، مشاهده ما، علت در این قانون ها هست، لیکن تا اون جایی نیست که در این گزارش ها نوشته شده است. علت در جای دیگر است، یعنی در اجرایش عملی قانون ها. حاضر اینا آواز برآمده استادند، لیکن آوازهای اینها هم یک طرفه است. وقتی که نسبت به حزب ما میروه، آوازشون نیست، شنیده نمیشوه. وقتی که درباره حزب های دیگر دموکراتی یا سوسیال دموکراتی یا دینی میروه، آواز اینا بسیار بلند است.
شادیش عبدالوف تفزود هرچند قانونگذاری این کشور بسیار عادی و خوب است، گاهی مقامات اجرائیه از حدی وکالتهایشان برآمده و به قانون شکنی ها راه می دهند. نهادهای ناظر رعایت قانون ها و حفظ حقوق به صورت لازم فعالیت نمی کنند. ولی آقایش عبدالوف از تصمیم حکومت جهت تنظیم کاری سازمان های مذهبی و مساجد استقبال کرد و گفت این همه مغایر به قانون نیست. این در حالی است که سازمان هیومن رایتس واچ از تخریب حدی قل 3 مسجد در دوشنبه و بستشوی شماری از این 5 مسجد ها همچنین از منع فعالیت سازمان مذهبی مسیحی موسوم به شاهدان یهوه و در مجموع محدود شدن حقوق و آزادی های دینی شهروندان اظهار نگرانی کرده است. حقوق شناس و عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ظرفو رحمانی میگوید
بروسته خودی بستن مسجد ها با جرم اون که اونها حجت نداشتند و یا مثلا منع دختران حجاب پوش در دانش کرده و مکتب های میانه تحصیلات همگانی، این شهادت از اون میدید که این یک حقوق پایمال کنی بیش نیست. سرکنون کشور من نکرده است.
ظرفو رحمانی عضو حزب نهضت اسلام و سردبیر مجله نیسان همچنین گفت با گزارش سازمان هیومن رایتس واچ راجع به نقض حقوق شهروندان تاجیکستان به منزل و اجباراً کوچانیدن آنها موافق است. در این گزارش آمده است حکومت با اجباراً کوچ دادن ساکنان کوچه های مرکزی دوشنبه به محله های کناری شهر بدون پرداخت جبران پولی مناسب حقوق آنها را پامال کرده است. حکومت میگوید این امر بر اساس نقشه بازسازی کلی پایتخت صورت میگیرد. در نهایت در پی اعتراض ها زمان اجرای طرح بازساخت دوشنبه تا سال 2009 به تاخیر انداخته شد و اما از نگاه هیومن رایتس واچ این تنها و آخرین دلیل نقض حقوق انسان در تاجیکستان سال 2007 نبوده است. در گزارش این سازمان همچنین آمده است که فعالیت رسانه های مستقل همانا تحت کنترل شدید دولت تاجیکستان قرار دارد و اکثر وقت ژورنالیستان منعقد به خاطر فرار از تعقیب دادگاهی مجبور می شوند محتوا و سبب مطالب نشر کرده خود را به اصطلاح شرح بدهند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید
ما قبلا هم گفته بودیم وقتی که در مورد تغییرات الهه وارد کردن به کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان هنگام آغاز کردن قضیه جنایتی نسبت روزنامه‌نگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاکید هم کرده بودیم که این اقدام ها برای پست رفتن ریتینگ تاجیکستان در جبهه آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار عامه همچون اثبات فکر این سازمان ها آورده می شوند و همین طور هم شد که البته من شخصا به خلاصه های این سازمان موافق هستم.
نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در گزارش نوی هیومن رایتس واچ همچنین از وجود شکنجه و آزار متهمین، بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه، مغایر به معیارهای عدالت، جریان گرفتن محاکمه های دادگاهی تاکید می شود. سازمان مذکور را همچنین مورد تعقیب قرار گرفتن وکیلان مدافع متهمین، عدم بندی مربوط به شکنجه و آزار در قانونگذاری و از استنطاق و آزار جسمانی، کار گرفتن مقامات انتظامی هنگام بازداشت و پرسجوی متهمین نگران کرده است. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بهای دیدبانی حقوق بشر به وضع حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2007. اسکندر، آیا فکر نمیکنید اگر در همین جا یک به تنفس موسیقی میرفتیم بهتر میبود؟ چون برنامه بامداده است و شنونده های عزیز ما میخوان که در این صبح امروز با یک خوشی و روح بالیدگی
آغاز کنه و بعدن حتما برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه میدادیم.
بله، گزارش های بعدی که درباره بازداشت و مصادره نیم تن مواد مخدر و حبس یک شخص متهم با جاسوسی به مدتی طولانی می باشد، بهتر است که یک کمی شنوندگان انرژی بگیرند و سپس مقاله مجله را دوام دهیم. شنوندگان ارجمند، با همین آهنگ نازنین در اجرای آوازخوان زیبا نور و مجله خبری ادامه دارد. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در رابطه با قاچاق نیم تن مواد مخدر 8 نفر را بازداشت کردند که بعضی از آنها در خدمات مرزبانی ایفای وظیفه میکردند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در این عملیات یک گروه متشکل قاچاقبر را بی‌ضرر کردند که پیوسته با قاچاق مواد مخدر افغانی مشغول بوده است. در این باره و با جزئیات بیشتر خبرنگار رادیوی آزادی عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
بازداشت و مصادره حدود 500 کیلو مواد مخدر در ناحیه قبادیان ولایت ختلان از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان ضمن یک عملیات ویژه صورت گرفته است. در این عملیات چند تن از قاچاقبران که گفته می‌شود در هیئت آنها خادمان نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز شامل بوده‌اند، بازداشت شده‌اند. خبری کشف و مصادره این مقدار مواد مخدر در حال منتشر می شود که مسئولان آژانس مبارزه با مواد مخدر، یک نهاد مشترک دولت تاجیکستان و سازمان ملل متحد که هماهنگساز فعالیت نهادهای مبارزه کننده با گردش غیرقانونی مواد مخدر در این کشور است، در این رابطه اظهار بی اطلاعی می کنند. اما یک مسئول مرکزی مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این خبر را تایید کرد، ولی او نیز از ارائه جزئیات بیشتر حادثه سرپیچی کرد. در همین حال خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک روز قبل در یک سخنرانیش در مجلس نمایندگان تاجیکستان مصادره این مقدار مواد مخدر را تصدیق و همزمان اقرار کرد که در جریان عملیات مذکور خادمان این اداره نیز همراه با قاچاقبران بازداشت شده اند.
ما همین شب روزی که چیست ما تا 450 کیلو همین نارکوتیک دیگر از خود کارگرا گرفتم. من از پراکتور و نه ملیس هیچ کس خوش نیست. ما میگیریم باید توزک دیم. در صفی همه ما هست. در صفی تمام چیزای ما هست. نو باس هست.
خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. حادثه بازداشت و به جوابگری جنایی کشیدن نظامیان و کارمندان حفظ حقوق تاجیکستان با اتهام شرکت در قاچاق مواد مخدر و همدستی با گروه های قاچاقبر نو نیست و باور کارشناسان تاجیک یکی از عواملی که نظامیان تاجیک را به انکار وادار میکند معاش ناچیز و عامل دیگر دسترسی آسان آنها به مواد مخدر و همین طور رابطه با گروه های قاچاقبر بوده است. مهدی صابر کارشناس تاجیک در امور امنیتی معتقد است که این گروه ها در نهادهای انتظامی و قدرتی نیز ارتباط دارند.
در همه ارگانهای قدرتی تویستان ریشه دواندن، جز بیستن و اونها به همدیگر علاقه دارن. اونها در کدام یک شرایطی که نباشن، اگر حتی ما با سرحد بر روی زمینی هم نباشن، ما میتونیم که با واسطه روی آسمانی، با واسطه روی مثلا آب همیشه را استفاده کنیم. برای این مبارزه کردن هنوز مثلا نه زوری قوای قدرتی تویستان میرسد، نه زوری قوای قدرتی مثلا افغانستان میرسد، نه از روسیه میرسد، نه از دیگر جا میرسد. و این نیازهای جنوبی که در
مهدی صابر کارشناس تاجیک در امور امنیتی. در همین حال خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز تایید کرد که چنین افراد ناشایسته و نالایق در هیئت این نهاد فعالیت میکنند، ولی برای پاکسازی از حضور چنین نفران بخش ویژه در کمیته سازمان داده شده است. ضمناً در سال گذشته در تاجیکستان از سوی نهادهای مبارزه کننده با گردش غیرقانونی مواد مخدر 5 تن و 270 کیلو مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است که در مقایسه با یک سال قبل 10% بیشتر بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشف و مصادره نیم تن مواد مخدر در تاجیکستان و بازداشت یک گروه متشکل قاچاقبر در جنوب این کشور. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تا این لحظه درباره گزارش سالانه سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch و مصادره حدود نیم تن مواد مخدر در مرز تاجیکستان و افغانستان اطلاع دادیم. در این بخش گفتار بامدادی توجه شما را به گزارش‌ها پیرامون نتیجه محاکمه یک شخص متهم با جاسوسی در دادگاه سوخت و مختصر مصاحبه سابق داماد پرزیدنت قزاقستان جلب می‌کنیم. شروع کنیم از سوخت.
بله اسکندر، در شمال تاجیکستان دادگاهی ولایت سوغد یک ساکن ولایت را با گناهی جاسوسی به نفع ازبکستان و خیانت به وطن به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. باری اول است که ساکنان این ولایت هممرز با ازبکستان را با اتهام جاسوسی به زندان محکوم میکنند و در جواب در ازبکستان نیز چند نفر از ساکنان تاجیکستان و خود آن کشور با اتهام جاسوسی به زندان انداخته شدند که این یک نوع به قول تبادل را بیانگری به اعتمادی میان دو کشور و هم مناسبت سرد تاجیکستان و ازبکستان مینامند. در این باره از مرکزی ولایت سوخت خبرنگاری رادیوی آزادی منصومی محمد رجب گزارش میدید.
دادگاه سوخت یک ساکن استان احمد رحمانوف را با جرم جاسوسی بر نفع دولت ازبکستان و خیانت به وطن به 18 سال زندان محکوم کرد. امیرخان اسحاقوف دادرس دادگاه سوخت و رئیس مرافعه این پرونده گفت که دادگاه احمد رحمانوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف را از روی بندهای اسناد جنایی تاجیکستان برای خیانت به وطن، تأسیس گروه مسلح غیرقانونی، مرز شکنی و اوباشی گناهکار دانست. مرافعه پرونده احمد رحمانوف در دادگاه پسی درهای بسته صورت گرفت و رئیس مرافعه از دادن معلومات بیشتر درباره اعمال محکوم شده خودداری کرد. اما به گفته دلفروز آرتیقا و همسر احمد رحمانوف وی حکم دادگاه را نسبتش ناعادلانه خوانده است. دلفروز افزود که دادگاه از آن رو این همه جرم سنگین را بر دوش شوهرش تحمیل کرد که او را به اساس یک عضو دسته سرهنگ آشوبگری تاجیک محمود خدای بردیف اعلان کرد. ضمناً دلفروز 30 ساله با دو کودک شیرخوارش در بغل در دادگاه سوغد حاضر بود. وی گفت
این دلدب آبارشکن یارمیلدن خاتگان بارو او یتدا خدمت قمگان من دیوتلی ازلارنی ایتشلارگی
قریگنده. با گفته خانم دلفروز شوهرش احمد رحمانوف را در سال 2001 میلادی بعد از 3 سال حمله پاکومنیک آشوبگری تاجیک محمود خدای بردیف به ولایت سوغد، افراد نامعلوم از ناحیه باباجان غفوروف با راه فریب دو مراتبه به ولایت بیکاباد ازبکستان به قرارگاه رزمنده های محمود خدای بردیف بردند. در آنجا بازوری ولا تو کوب از او زبان خط میگیرند که با رزمنده های محمود خدای بردیف همکاری و ساکنان سوغد را به آن جلب کند. اما میافزاید دلفروز شوهرش احمد رحمانوف این گونه همکاری با رزمنده های محمود را رد کرد و به سوغد برگشت. سپس در جستجوی رزق و روزی برای مردکاری به روسیه رفت.
2001 یلده قایتیب شو بلان بارمگان روسیه بارب ایشلاب یورگانلار.
بازداشت احمد رحمانوف به گفته همسرش در ماه سپتامبر سال 2007 در زادگاهش ناحیه باباجان غفوروف از جانب کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی سوخت صورت گرفته است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که در قلمرو ازبکستان پایگاه‌های نظامی محمود خدای بردیف полковники ошубгари тоҷик то ба имрӯз вуҷуд дорад ва фаъолият мебарад. Аз замони ҳамлаи Маҳмуд Худойбердиев ба вилояти Суғд то ба имрӯз наздики 200 нафар бо ҷурми мансубият ба дастаи вай дар Тоҷикистон боздошт ва зиндонӣ шудаанд. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
Маҳкум ба зиндон шудани як сокини вилояти Суғд бо иттиҳоми ҷосусӣ ба нафи Узбекистон. Маҷалаи Шомгоҳиро баъд аз як огаҳӣ идома медиҳем.
Бомдодиро албатта, Каймарс.
Радиои Озодӣ гӯш мекунад. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. شاید در دوشنبه حالا آفتاب نبرآمده است، از این رو همکارمون کیومرث شامگاهی گفت بر مجله حاضره را. خب ماه ینور دادگاه قزاقستان در غیاب راحت علیف سابق داماد پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف را در یک سلسله جنایت های وزنین مسئول دانسته به مدت 20 سال از آزادی محروم کرد، ولی علیف که حالا در کشور اوستریا در مهاجرت به سر میبرد در صحبت ویژه با رادیوی آزادی اتهامات را بی‌اساس خواند. در این باره همکارمان لطیفی گزارش می‌دهد.
ماه جاری دادگاه قزاقستان راحت علیف را در آدم ربایی، تشکیل گروه جنایی، پولستانی، غارت، از خودگردانی مالکیت دولت و ساختن حجت‌های تقلبی گناهکار دانسته، او را غایبانه به 20 سال زندان محکوم نمود. در نخستین مصاحبه‌اش با روزنامه‌نگاران، علیف که حالا در آستریا به سر می‌برد، مثل هر وقت سابق پدر روسش پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را در قانونشکنی های بیشمار عیبدار کرد. از جمله صدور فرمان قتل رهبر مخالفین و جاسوسی از پس مخالفین سیاسی خود با استفاده از کارمندان خدمات امنیتی کشور. ماه نویبر سال گذشته علیف 45 ساله بار نخست در مصاحبهش با رادیو آزادی در سوی قصد به جان آلتینبک سرسنبایف سال 2006 نظربایف را متهم کرده بود. دیروز ضمن صحبت تلفنی با بخش قزاقی رادیو آزادی علیف گفت که بازرسی مستقل او در برای خلافکاری های نظربایف قریب به پایان رسیده است و برآوردهای این بازرسی به منظور خوانندگان پیشکش می‌گردد. انتظار می‌رود کتاب علیف پدر روسی مافیا در آخرهای سال جاری به چاپ رسد.
پیشه время провожу своё собственное расследование и в рамках вот своего собственного расследования.
در حال حاضر من بازرسی مستقل خودم را انجام می‌دهم. بعد انجام تحقیقات نتیجه ها و ملاحظه ها به قضاوت عامه پیشنهاد می شوند. مردم باید خودشان به خلاصه بیایند که در حقیقت من تاکید میکنم او نه اجرا کننده قتل سرسنبایف، بلکه صادر کننده امر کشتاری او میباشد. همه این اطلاعات را خوانندگان در کتاب من پدر روسی مافیا پیدا خواهند کرد.
убийство в рамках вот этого расследования я изложу в своей книге крестный тест.
جسد سرسنبایف تقریبا 2 سال پیش آشکار گشته بود. بسیاری شخصیت های مخالفین و مطبوعات مستقل انجام این کشتار را به علیف ارتباط داده بودند. راحت علیف گفت کتابش با نام های اشخاصی که مسئولیت قتل سرسنبایف را بردوش دارند تا آخر ماه مارس به چاپ می رسد. در پاسخ به سوال چرا هنگامی که سال گذشته او اعلام نموده بود که مخالف نورسلطان نظربایف بود، مخالفین قزاقستان این اظهارات او را نادیده گرفتند، علیف اظهار نمود که از جمله به آن سبب که مقامات قزاقستان کوشش می کنند گفته های وای به دسترسی جامعه کشور نرسند. راحت علیف اینچنین یک فکری تعجب آور دیگر را در این باره اعلام نمود.
ряд руководителей оппозиционных партий являются агентами комитета национальной
безопасности. چندین رهبران احزاب مخالفین جاسوسان کمیته ملی امنیتی اند و آنها فرمایش دفتر رئیس جمهوری را اجرا میکنند.
این прописан в администрации президента.
علیف از گفتن نام های دقیق این گونه رهبران خودداری نمود و گفت این اطلاع در کتابش خواهد بود. سابق داماد نظربایف اتهامات را در حقش رد نموده گفت همه پرونده ها ساخته شده و مسخره آمیزند.
меня уже обвиняют даже до таких абсурдных обвинений как шпионаж в пользу
آنها من را در چنین جنایت های پوچ و به معنی مثل جاسوسی به نفع آستریا و ایالات متحده آمریکا آشکار کردن اطلاعات مخفی کشور عیبدار کردند. گویا که ما سال 2001 رئیس جمهور نظربایف رو گرفتار گرفتیم با کوشش انجام تبادلات دولتی. اما همه چیز امکان دارد در این تئاتر احمقانه. مقامات قزاقستان از افسره استرداد علیف رو به وطن طلب دارد. اما دادگاه افسره این درخواست رو رد کرد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
این بود خلاصه مصاحبه رادیوی آزادی با راحت علیف، سابق داماد پرزیدنت قزاقستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده عزیز مجله بامدادی مجله صبحگاهی رادیوی آزادی رو مشنوید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به ماموران امنیتی این کشور دستور داده است که از هر گونه دخالت کشورهای خارجی به جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور جلوگیری کنند. در یک همایش با نمایندگان بلندپایه FSB خدمات فدرالی امنیتی روسیه ولادیمیر پوتین خواست است که تا این نهاد جمع‌آوری اطلاعات دایر به تلاش‌های دخالت به انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس را شدت بخشند. در این باره همکاری ما محمد رحیم سیدر از مسکو گزارش می‌دهد.
سپارش اخیر ولادیمیر پوتین به خدمات امنیتی روسیه در مورد جلوگیری از فشار خارجی به امور داخلی این کشور در جریان کارزار انتخابات پرزیدنتی در محفل های سیاسی بحث های متفاوت به بار آورده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام روز چهارشنبه در ملاقات خاص با مقامات FSB از خدمات امنیتی کشور خود که در زمان شوروی با نام KGB یاد می شد برای دریافت آگاهی در زمانی از عمل کرده جاسوسان خارجی در داخل کشور خواستار تلاش های بیشتر شد. ولادیمیر پوتین در خطاب به خادمان امنیتی اعلام کرد جلوگیری از فعالیت جاسوسان خارجی در روند کارزار انتخابات پرزیدنتی زیاد مهم است. ولادیمیر پوتین به نمایندگان خدمات امنیتی کشور خود با تاکید گفت کشور ما یک دولت صاحب اختیار است و ما اجازت نمی دهیم در روند کارزار انتخاباتی دیدگاه خود را به ما تحمیل نمایند. در توضیح به گفته های ولادیمیر پوتین عضو شورای فدراسیون روسیه وسیلی لیخاچوف میگوید هشدار رئیس جمهوری در این مرحله حساس به این دلیل است که جاسوسان خارجی با استفاده از مسائل اسلامی میخواهند ثبات در قفقاز شمالی را که یکی از بخش های مهم جغرافیایی روسیه است به هم بزنند.
Представляю Северный Кавказ, Республику Ингушетию, и я вижу разного рода центры, которые работают на Ближнем и Среднем Востоке, которые оперируют исламскими ценностями, исламскими терминологиями. Вот там вмешательство я наблюдаю.
Василий Лихачев, хамчинин гуф, яке аз дигар хадафой Путин аз ин ломя, ин аст ки ваз и сиоси, و اجتماعی کشور را در چشم مردم معتدل و رو بروشت جلوه بدهد. همزمان رئیس امور اتحاد اروپا در پارلمان استونیا یکی از جمهوری های شوروی سابق در ساحل دریای بالتیک مارک میخلسون میگوید هدف اصلی پوتین از این درخواست از خدمات امنیتی محدودسازی فعالیت ناظران خارجی در انتخابات پرزیدنتی است.
тоже при президентских выборах это невозможно, поскольку действительно это не только три дня, это не только наблюдение за днем выборов самой, а процесс кампании и так далее, это действительно происходит в течение шести недель до выборов, и это уже сейчас в данной ситуации невозможно.
به گفته مارک میخلسون، کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه به ناظران انتخاباتی اجازه داده است که سه روز پیش از شروع انتخابات وارد روسیه شوند در حالی که برای نظارت از کارزار انتخاباتی یک ماه کم است. در همین حال نماینده رسمی سازمان همکاری و امنیت در اروپا کرتیس بادن اعلام کرده است احتمال دارد سازمان از نظارت به انتخابات پرزیدنتی روسیه صرف نظر نماید. انتخابات پرزیدنتی روسیه به 2 مارس سال روان تعیین شده است و معاون اولی نخست وزیر دیمیتری مدودف که همشهر و دوست دانشگاهی پوتین می باشد یکی از نامزدهای بالقوه دانسته می شود. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
خوشداری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به ماموران امنیتی این کشور برای جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس امسال. شنونده ارجمند، صحبت ما را بعد از شنیدن یک آهنگ در اجرای شادروان تاجدین محیدین ادامه می دهیم و این آهنگ او با طبیعت ناتکرار کوهستان بخشیده شده است، با طبیعتی که متاسفانه در این زمستان سرد امسال حتی حیوانات و پرنده های آن را با کمک احتیاج نموده احتیاجمند گردانده است. در این باره گزارشی داریم که در ادامه برنامه خواهیم شنید.
بله کیومرس، و باز یک اعلان در این ارتباط پیشکش شنوندگان رادیوی آزادی میکنیم که 3 فوریه شادروان تاجدین محیدین 60 ساله می شود و در این ارتباط گزارش خاصی هم در برنامه صبح دوشنبه پیشکش شنوندگان خواهد شد. با ما باشید.
بله حتما.
سلا جدا
اوی در کوسور می چشمان مستیارم
اوی فورینا قتی بوده مویم سال جدا
اوی در کوسور می چشمان مستیارم
اوی فورینا قتی بوده قتی میگشتم
اوی در کوسور می چشمان مستیارم
ایم سال جدا گشته بغم پیوسته می
اوی در کوسار من چشمان هستی یارم
شنوندگان ارجمند مجله خبری بامدادی جمعه 1 فوریه را ادامه می دهیم و حالا به سرخط گزارش های این بخش مجله توجه کنید.
سازمان ملل متحد به تاجیکستان در جلوگیری از آفات طبیعی کمک می رساند.
وکیلان مردمی تاجیکستان از وضع ناگوار مردم در سرمای زمستان و بی صلاحیتی مجلس نمایندگان در مسئله های داغ نگرانند.
در سرمای فوق‌العاده زمستان امسال شمار زیادی حیوانات و پرنده ها نیز تلف یافتند.
مشت‌زن‌های تاجیک در تایلند برای گرفتن راه خط به بازی‌های المپی تلاش دارند. در ابتدای صحبت شما کیومرث گفتید که در تاجیکستان هوا به وجه عموم از 0 بالا شده است. درست؟
بله اسکندر، به وجه عموم بالا شده است و طور اطلاع داده می‌شود جریان آب در رودهای جمهوری افزایش یافته است. یعنی احتمال تولید نیروی برق هم روزهای آینده بیشتر شود.
بله کیومرس، فعلا این حادثه همچون حادثه مثبت ارزیابی می شود، ولی در فصل بهار و تابستان آبشویی با سرعت برف می تواند مشکل زیاد خلق نماید. از این رو سازمان ملل تصمیم گرفته است در جلوگیری از آفات‌های طبیعی به تاجیکستان یاری رساند. این موضوع امروز یعنی دیروز ببخشید در واخوری امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و مایکل جونز سرور نوی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. آقای جونز در برابر سپردن اعتبارنامه دبیر کل سازمان ملل به امام علی رحمان همچنین به او وعده داده است که در رشد ساحه کشاورزی و تجارت منطقوی تمام نهادهای این سازمان در منطقه و کشور را جلب خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش فرهاد میلاد که در نشست مطبوعاتی سرور جدید برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان شرکت داشت.
سازمان ملل متحد آمادگیش را در جلوگیری از بحران احتمالی انرژی و آفات‌های طبیعی در تاجیکستان اظهار داشت. مایکل پاتریک جونز، رئیس دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، بعد از واخوری با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور طی یک نشست مطبوعاتی گفت کمبود انرژی در تاجیکستان هنوز مسئله حل شده نیست و افزود سازمان ملل 20 گنراتور یا دستگاه تولید برق را به بیمارخانه‌ها تسلیم و روی برنامه‌های بنیادی نیروگاه‌های برق آبی در دهات کار خواهد کرد. آقای جونز گفت بهار و تابستان امسال تاجیکستان را شاید با آفات‌های طبیعی روبرو سازد.
آمادگی‌ها از امروز باید شروع شوند. ما یک نقشه را در همدستی با کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در حال آماده کردن هستیم. از بس که در تاجیکستان برف زیاد باریده است، احتمال در ایام بهار رخ دادن سیل‌خیزی‌ها و ترمافرایی‌ها وجود دارد.
این هم در حالی است که قبلا کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان اعلام داشته بود برای جلوگیری از آفات‌های طبیعی آماده نیست و به فناوری‌های جدید دسترسی ندارد. حیب‌الله لطیپوف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت:
تکنیکی که حاضر ما در اختیار خود داریم، او تکنیکا ما رو قناعت کرده نمی‌تواند، برای که حالت‌های فوق‌العاده در مقیاس جمهوری تندنس افزایش دارند، هم حالت‌های فوق‌العاده تکنوگنی و هم حالت‌های فوق‌العاده طبیعی.
طبق اطلاع کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان، سال 2007 در سراسر کشور حدود 100 حادثه سیل‌خیزی، ترمافرایی و زلزله رخ داده، حدود 30 کشته به جای گذاشتند. حجم خسارات مالی به دولت و مردم 70 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند و منزل بیش از 5700 خانواده تخریب شده است. برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان از سال 1994 به این سو روی پروژه‌های کاهش فقر، رشد صحه انرژی، رفع آفات‌های طبیعی، جلوگیری از HIV یا سپید و غیره‌ها با حکومت تاجیکستان همکاری می‌کند. در دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان با ما گفتند که خراجات این برنامه‌ها از حد 100 میلیون دلار کیها عبور کرده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
وعده سازمان ملل متحد و تاجیکستان در امر جلوگیری از عمیق رفت بحران انرژتیکی و آفات‌های احتمالی طبیعی در تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رادیوی آزادی را میشنوید و ادامه مجله بامدادی. شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفته است که درخواست های نماینده های مردمی در مورد مشکل کمبود برق و گاز آب به حکومت تاجیکستان هیچ تأثیری نبخشیده است. در این باره و اصلا صلاحیت پارلمانی کنونی در مقایسه با مجلس های قانونگذار کشورهای دیگر را همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مردمی در پارلمان به بررسی گرفته است که با هم میشنویم.
به صلاحیتی مجلس نمایندگان در بررسی مسائل داغ و مشکل عمده مردم به خصوص کمبود برق و آب و گاز در سرمای شدید زمستان برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان را نگران کرده است. برای مثال شادیش عبدالوف نماینده مردمی در پارلمان گفت که درخواست و یا ادعاهای نمایندگان مردمی در پارلمان در رابطه با وضع سنگین مردم در طول سرمای شدید از ناکافی بودن برق و گاز به حکومت تاجیکستان هیچ تأثیر نداشته است. شادیش عبدالوف با تأسف گفت که پارلمان حق ندارد مقامات دولت را برای اجرا نکردن قانون و توضیح واقعیت کار به پارلمان فراخواند.
قاعده برای بهبود برق‌رسانی با از طریق رادیوها مراجعه کرده بودیم، همچون وکیل پیشنهادهای خود از جمله برام کرده بوده با برق تاجیک دادیم، از وکیل های دیگر هم کرده بودن علایده، لیکن در مجموع همین وزارت ها پیش مجلس نمایندگان اینا اصابادینده نیستن، متاسفانه پیشتر بودن.
طاهر عبدالجبار کارشناس منطقه و نماینده سابق پارلمان تاجیکستان گفت که در گذشته فعالیت دولت تحت نظارت پارلمان بود و پارلمان حق داشت وزیر و نخست وزیر را به اجلاس پارلمان فراخواند تا انتخاب کنندگان بدانند که دلیل ناکامی ها و مشکل در چیست. به اعتقاد طاهر عبدالجبار پارلمان ارگان تهیه و صادرکننده قانون است، دولت ارگان اجرا کننده قانون و در سایر کشورها پارلمان فعالیت دولت را بررسی و کنترل میکند جز تاجیکستان.
متاسفانه یک سلسله ناقصی ها در خود قانون اساسی جای دارد، یعنی صلاحیت پارلمان خیلی محدود کرده شده. این یک مشکل است و مشکل دیگر این است که اهل پارلمان اونا دستنگر و تابعی حکومت هستند.
موضوع صلاحیت پارلمان یا مجلس نمایندگان تاجیکستان را در مقایسه با صلاحیت پارلمان دیگر کشورها در گفتگو با پروفسور شاکرجان حکیموف رئیس کافدرای حقوق و روابط بین المللی در دانشگاه تاجیکستان در میان گذاشتم. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
مثلا در بریتانیا کبیر با وجود آن که شکل دولتش مونارخی محدود است، پارلمان در نظام حاکمیت تاثیر مؤثر دارد. از این خاطر در این گونه کشورها نظارت پارلمانی جاری شده است. پارلمانت روسیه یعنی دومه دولتیش که از چهار حزب عبارت است، اونها با طلب وکیلان پارلمان این کشور وزیر ساحه مربوطه آمده حسابات میدهد. لیکن اگر یکان حادثه فوق‌العاده روی دهد، اونها البته کوشش می‌نمایند که یک قرار مربوطه قبول کنند.
از پروفسور حکیموف پرسیدم: در صورتی که صلاحیت پارلمان در رابطه با کنترل فعالیت دولت محدود شده است، آیا نماینده مردم حق دارد مسائلی را برای بررسی در پارلمان پیشنهاد کند و یا این مشکل را در گفتگو با رسانه‌های خبری منظور مردم کند تا این مشکل به گوش حکومت برسد؟ شاکرجان حکیموف در پاسخ به این سوال گفت:
طبق دستور مجلس، هم نمایندگان مجلس عالی و هم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی حق تشکیل مذاکره پارلمانی را دارد. یعنی وی میتواند که جریان تطبیق قانون یا خود ماهیت لایحه قانونی که وی میخواهد که منبعد قبول شود به محاکمه پیشنهاد نماید و در این محاکمه میتوانند که هم نمایندگان نهادهای مختلف جامعه شهروندی، مطبوعات دوره واسطه دیگری اخباری عامه و متخصصان ساحه اشتراک کنند. در این خصوص مانع نیست، ولی چون وکیلان ما اول اینکه تشبثکار نی و گذشته از اینکه اون اصلا یک حزب هستند، اراده مستحکم ندارند که به همین گونه عملهایی که از قانونگذاری برمیآید دست زنند.
با اعتقاد شاکرجان حکیموف، با این صلاحیتی که پارلمان تاجیکستان با عنوان یک ارگان قانون برار در اختیار دارد، نمیتواند در سیاست دولت و اجرای قانون تأثیر داشته باشد. با اعتقاد وی، تاجیکستان به قانون اساسی جدید نیاز دارد تا صلاحیت پارلمان و نماینده مردمی را محدود نکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ابراز نظرها در رابطه با فعالیت پارلمان و تأثیر آن به فعالیت‌های حکومت تاجیکستان.
کیومرس، خطا نکنم شما مقاله های نشریه های بین المللی را ورق زده بودید؟
بله اسکندر، همین خیل.
پس منتظر شرح شما هستیم.
واشنگتن تایمز می نویسد اخیراً حکومت آمریکا از آمادگی خود برای اعتراف یک جانبه استقلال کوسوو خبر داد. با قبل نشریه انتظار می رود این اقدام آمریکا را برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قبول کنند، مخصوصاً آن کشورهایی که با واشنگتن معاملات خوبی دیپلماتی دارند. با این وجود برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حالا اعلام داشتند که چنین استقلال یک جانبه را قبول و اعتراف نخواهند کرد. نشریه واشنگتن تایمز میگوید اعتراف مستقلیت کوسوو بدون رضایت سربیا پیامدی خوش نخواهد داشت. کارشناسان میگن اعتراف استقلال یک طرفه کوسوو از سوی آمریکا همچنین بیانگر ضعف فعالیت سیاسی مسکو است، در حالی که به نوشته خود واشنگتن تایمز نباید فراموش کرد که آمریکا و ناتو با استفاده از ضعف فعالیت روسیه در سال 1999 چگونه در یوگسلاویا عملیات حربی انجام داده بودند. یولیا تیموشنکو سروزیر اوکراین در صحبت با خبرنگار فرانکفورتر روندشاو گفته است که هرچند دولت آنها یک دستگاه مهم برای انتقال گاز روسیه به اروپا به کشورهای اروپا محسوب می شود، اما کیو و مسکو برای همیشه بالای بهای گاز بحث خواهند کرد. و میگوید چندین سال است که جانب ها نمی توانند بر سر یک نرخ دسترس با هم سازش کنند. یعنی تا حال گپ مسکو و کیو در مسئله نرخ گاز روسی برای اوکراین نپخته است. با قبل خانم تیموشنکو سر از سال 2004 تا بعد این سو به معاملات مسکو و کیف اکثرا میان روهای فساد زده لطمه میزنند. به تاکید وی میان روی فساد زده این شرکت روس اوکر انرگو میباشد که فعالیت آن باید باز داشته شود. در همین حال گازپروم مونوپولیست گاز مسکو نیز اظهار آمادگی کرده است که میتواند با امضای یک قرارداد مستقیما گاز را از روسیه به اوکراین انتقال بدهد تا نرخ آن باز هم برای اوکراینی ها ارزان افتد. نشریه شپیگل باشد می نویسد که میخیل خدرکوسکی رهبر زندانی شرکت روسی یوکوس گروسنه نشینی اعلان کرده است. شپیگل میگوید در برابر مرکه قبل از انتخاباتی روسیه گروسنه نشینی اعلان کردن خدرکوسکی بمبای خواهد بود که به سیمای مدودف یکی از نامزدها به مقام رئیس جمهوری روسیه نیز به تاثیر نمیماند.
تشکر از شما کیومرسی عطا. حالا طرزی که گفته بودم، ما باید کمی برنامه رو کوتاه‌تر کنیم. ادامه شرح شما در ساعت جنبستی مجله خبری پیشکش شما خواهد شد و همچنین یادآور میشم به شنوندگان عزیز رادیو آزادی که گزارش ورزشی به غیر از آن یک گزارش درباره حمال جوان بازار ناحیه شاه منصور و چند گزارش دیگر بر علاوه بررسی مطبوعات تاجیکستان در ساعت اول جای نمیشوند، ولی گزارشی که ما وعده داده بودیم درباره دشواری های حیوانات و نباتات منطقه رشت حالا پیشکش شما می شود. زمستان سرد امسال حیوانات و پرنده ها را هم به کمک محتاج نموده است، ولی خبرنگارمان در رشت محمود شادی اطلاع می دهد که بعضی ها برعکس از وضعیت استفاده برده شکار پرنده و حیوانات را توصیه بخشیده اند.
که رفتم خبری آمار مسکنی در تایت شو تنگ کنون را چش هفت کل سرموزدگی پیشنگی و
این صدای اسمت الله یک ساکن رشت است که از پیامدهای سردی های زمستان امسال قصه میکند. وی میگوید سردی های شدید در زندگی عالم حیوانات و پرندگان در این شب و روز مشکلات زیاد ایجاد نموده است. در همین حال بسیاری از شاهدان حال تلفات حیوانات و خصوصا پرندگان را در کوهستان تایید نموده گفتند. ماس خنکی و گرسنگی آنها را در مبارزه برای زنده ماندن ناکام کرده است. نصیرالدین کثیروف یک نفر آموزگار در رابطه با مشکلات پیش آمده گفت
سردی‌های سالای زمستان را آدم‌ها، حیوانات، حتی پرنده‌هایی که آنها در کوه دشت بیابان‌ها زندگی می‌کنند خیلی سختی آن را به خوبی درک کردند. ما از بسیار نزد دیوارها از پس خواهی کاه مرده گنجککان را یافتیم که آدم اگر کمکک رحم کند دلی و می‌سوزد در تردد آن می‌شود که با آنها مواد تیار کرد تا اینکه آنها از همین سختی‌های سردی زمستان رها یابند.
این مصاحب ما با تأسف می‌افزاید در چنین روزهای سخت پرندگان و حیوانات و دستگیری انسان‌ها نیاز داشتند، اما وی گفت چنین یک مناسبت و کمک از جانب مؤسسه‌های حفظ محیط زیست و افراد علاهیده مشاهده نمی‌شود.
این حال پرنده‌ها امروزها دوباره وزن‌تر شده است. یکی اگر سردی زمستان باشد، دیگری تعقیب آدمان است. آدمان با جای اون که با اونها دان پوشند، با اونها یک غمخوری ظاهر کنند، برعکس با اونها دان ندان میمانند.
بابای سهراب یک ساکن دیگری رشت بر این نظر است باید از جانب مسئولین این ساحه در نسبت عالم حیوانات و پرندگان که زیباگی طبیعت کوهستانند چاره های ضروری اندیشیده شود.
وقتی که سالهای پیش اگر که بسیاری که میشل که میشید بلیور گوسانی نسلی که ایروپور بود و در خطوات ماشین داشت، ماشینی چستنا داشت، در خطه گانو پر میکرد و او در هم کهو، در هم تا چوشوگو، در هم دومه شبید که کهو نمرانو کهو با بمونم بخی انسان نسل ویرون نشوا این خیلی بود.
اما در حالی که زمان شوروی سابق مثلا از جانب بخش‌های جنگل‌پروری منطقه ده‌ها تن کاه و گندم برای زمستان‌گذرانی و جلوگیری از مرگ و میر پرندگان و حیوانات کوهی ذخیره می‌شد، فعلا کمیته‌های حفظ محیط زیست این منطقه می‌گویند چنین امکانات را در اختیار نداشتند. مسئولین این صاحب به رادیوی آزادی گفتند تنها به هنگام گردآوری حاصل جنگل یک قسمتی از انواع سیب و چهارمغز انگت و خوچ و امثال این گونه میوه‌جات را برای پرندگان و حیوانات وا میگذاشتند. اما علاوه بر مشکلات پرندگان، حیوانات چون گرگ، خوک و روباه از گرسنگی به خاطر پیدا کردن لقمه در این چله شب‌های زمستان به دهات کوهستان پایین میشوند. این است که طبق گفته ساکنان محلی اخیراً یک ببر کوهی تعداد آن در کوهستان خیلی کم باقی مانده است به هنگام آمدن به دهات آنجا کشته میشود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنوندگان ارجمند، در همینجا ساعت اولی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به پایان میرسد. در ساعت دوم گفتارهای اندیشه و فرهنگ، ورزش و موسیقی رادیوی آزادی پیشکش میشود. ما و شما سر ساعت در نشر مختصر اخبار عالم روبرو خواهیم شد.
پیش گفته قطار گل بادامه رمزی نوبهار گل بادامه یارم بچمن آمد است امروز یارم بچمن آمد است امروز زیبی لبی یار گل بادامه زیبی لبی یار گل بادامه بهاران امشب بالای سرم ستاره